مطلبی که میخوام انگوش بذارم این کاریست که به اصطلاح اصلاح طلبان کردن در چند سال گذشته. از تمام نیروهای دموکراسی خواه ایران حد اکثر استفاده کردن و اونها با حمایت بیدریغشون از اینها فرصتهای زیادی به اینها دادند، ولی وقتی که پای به قدرت رسیدن رسید نشون دادن که اینها کوچکترن وقعی نه به وعده ها و نه رفاقت ها و نه حمایت ها میذارن و فقط و فقط قدرت رو در چنبره خودشون و در دستای خودشون میپسندند و کوچکترین احترامی به حق رأی دیگران ندارند و قائل نیستند. اظهاراتی که در این انتخابات شد رسوا کننده بود، نشون داد که گروه اصلاح طلبان از خاتمی گرفته تا پایین همشون به جای اینکه نگاه کنن ببینن مردم چی میخوان، تکیهشون رو لااقل بعد از این چندین شکست پی در پی تکیهشون رو به مردم بکنن، تکیهشون رو به قدرت کردن به جای اینکه رضایت مردم رو به طلبن، رضایت قدرت رو طلبیدند. و جالب اینجاست که معمولا مردم وقتی کسی رضایتش رو بخواد بده با نهایت بخشش و دست و دلبازی حرکت میکنه، همچنان که در خرداد 76 و 4 سال بعد کردن. اما این با قدرت یه لقمه حکی به اینها داد و سهم بسیار کوچک و نشون داد که چه بخواید چه نخواید، چه جیغ بزنید چه داد بزنید، همین است که هست و به همینی که میدیم باید بسنده بکنید. که همین الان اگر به اظهارات و بیانیه های مثلا حزب اتحاد اعتماد ملی نگاه بکنیم، میبینیم که خودشون رو به اصطلاح آماده میکنن در مجلسی که این چنین برگزار شده به وظایف خودشون عمل بکنن. این مجلسی که الان هنوز عمرش باقی است، این مجلس یادمون نره، مجلسی است که در اونجا تعداد به اصطلاح اصلاح طلبان و مستقل ها از این تعدادی که الان رفتن بیشتر بوده و در حالی که در نزدیک پایان عمر مجلس هستیم میبینیم که این جماعت فراکسیون اقلیت تا این لحظه یک لایحه نتونستن پیش ببرن و حتی نه فقط خودشون مبتکر لایحه‌ای و حرکتی نبودن، بلکه حتی نتونستن جلوی اقدامی و حرکتی رو بگیرن و یا حرکت انجام شده رو به طرفی که خودشون پایبند هستن، باورمند هستن سوق بدن. دیگه واقعیته. طبیعتاً می‌بینیم که این امامزاده مرادی به کسی نخواهد داد به جز اینکه در ابتدای مجلس مسئله کی چند تا اتومبیل خواهد گرفت، حقوقشون چه خواهد شد، خونه هاشون چگونه خواهد شد و بعدن هم روز از نو روزی از نو و همچنان به این دفعه وقت بگذرنن تا به این شرایطی که الان شاهد هستیم شاید بدتر برسیم. اتفاقی که داره میفته به نحوی ما داریم میریم به طرف رستاخیزی شدن انتخابات و تحرک سیاسی در ایران. گروه های مختلف به اصطلاح غیر خودی سال هاست که حذف شدند و جالب اینجاست که این اصلاح طلبان که از کمک های بیدریغ گروه های دیگر نهایت استفاده را کرده بودند، هم شاهد بودیم که وقتی که از ابتدا هیئت‌های اجرایی و شورای نگهبان تکلیف این گروه‌های بزرگ رو معلوم کردن و نشون دادن که اصلا خیال شرکت رو هم نکنید، اینها کوچکترین خللی در ارادهشون به وجود نیامد و هیچ اعتراضی هم نکردن. نگفتن که من فقط برای خودم نمیگم، من حق انتخاب بغل دستیم رو میخوام، من حق انتخاب همسایم رو میخوام، من حق انتخاب هموطنم رو میخوام. هر کسی باید حق داشته باشه انتخاب بشه و انتخاب بکنه. اگر کسی ورشکسته به تقصیر و جنایتکار و قاتل نیست و اگر شغل به فساد نیست، باید حق داشته باشه در انتخابات شرکت بکنه و نامزد بشه و این مردم رو به شدت بالغ اگر فکر کردن تشخیص دادن اون آدم مناسبه بهش رأی بدن. اما ما چنین حرکتی از اینها ندیدیم و هرچی شورای نگهبان و هیئت‌های نوذا وزارت کشور سوراخ رو تنگتر کردن، اینها هم خودشون رو کوچکتر کردن، آنچنان آب رفتن که بتونن از اون سوراخی که براشون تعیین کرده بودن رد شن. که ردم شدن، تظاهرات افرادی مثل جرودارزاده یا اسحاق جهانگیری رو خوندیم و دیدیم که تا کجا به مدیح سرایی و توبه کردن از تحسن مجلس قبلیشون پرداختند و بالاخره چیزی که گیرشون اومد هیچ چیز نبود به جز تحقیر و حقارت. حرکتی که ما الان شاهد هستیم به این ترتیب هست که ما داریم میریم به سوی یک نظام تک‌حزبی که در اونجا به خاطر اینکه ظاهر قضیه به اصطلاح با معیارهای متداول جهان یک کمی جور در بیاد، اجازه حضور دو فراکسیون یا بیش از دو فراکسیون داده بشه. الان میبینیم که همین در بین اقتدارگراها بحث سر این هست که فرضاً اگر جناح جماعتی که اسم خودشون گذاشتن رایحه زیادی خوش خدمت که این رایحش پدر مردم رو در آورده، آنچنان خوش بوده که بیحال شدن با تورم 20% و قیمت‌های وحشتناک مسکن و بحران اقتصادی، این جماعت فرضاً ممکنه بعضی‌ها اینها رو متهم می‌کنن به مالی خودیایی بودن و یا اشکالات روان پریش بودن، که به جای اینکه خود یکی از این مسئولین همین جماعت گفته بود که انتقال البته کرده بود، خنده‌دار بود که به ما میگن که شما به جای اینکه امور جهان رو درست بکنید به فکر گوجه فرنگی ما باشید، طرف اینو به مسخره گفته بود و دلخور بود از اینکه دقیقاً این واقعیته.
بله.
یعنی اول داخل خونه بعد بیرون، اول بی گمان که اگر خودتون نسازی داخل تا اول نسازی هیچ جای جهان از تو چیزی رو نمیشنون، تا اول نشون بدی وقتی که چیزی رو که از خودت تصویر میکنی در جهان این هست که قیمت ها مهار ناشدنی، مردم در بدترین شرایط، وزارت رفاهت میگه هیچ اجباری نداریم که درصد خط فقر رو اونایی که زیر خط فقرن نشون بدیم، جاده های با وجود پولهای هنگفت نفتی که به دست اومده جاده ها قابل استفاده نیست و بالاترین رقم کشتار در جاده ای رو در سطح جهان ایران یکی از بالاترین رقم ها رو داره، بیمارستان هاش و کلینیک هاش و بهداشتش در حدیست که دانشجوی سال 5 یا 6 پزشکی و به دلیل ناراحتی قلبی دوستاش رو دستشون این از بیمارستان به بیمارستان در پایتخت مملکت میبرن، دست آخر بعد از 7 ساعت جسدش رو برمیگردونن تحویل خانوادهش میدن، در جایی که دستگاه‌هایی که خدمت باید به مردم بکنن در آشفتگی وحشتناکی به سر میبرن، در چنین شرایطی تو میخوای تکلیف جهان رو نشون بدی معلوم بکنی، معلومه که بیگمان جهان رو متوجه نشدی. هستند خیلی ها هستند که مشخصا الان بگن بخشی از آدم ها هستند که شما بهش بگی که مثلا یک گیگا یعنی چی یا یک تریلیون یعنی چی، قدرت تصور تریلیون رو ندارند و قدرت تصورشون بیش از نهایتا 1,000,000,000 دیگه بیشتر نمیره. اینها بیگمان معلومه که جهان رو نمیشناسن و تلقیشون از جهان یک چیز دیگه است و حکایت مورچه و انگشتونه است که معروفه، میگن مورچه در انگشتونه ای که آب توش بود افتاد و گفت دنیا رو آب گرفته، دنیا اینها در همون حد انگشتونه است که میبینند. اینها در حالی که میخوان اون کار رو بکنن دقیقاً ما داریم میبینیم که از ابتدایی ترین مسائل در داخل مملکت واموندند و این برخورد به اصطلاح حجتیه‌ای که داره انجام میگیره که به قول دوستی میگفت کل دو طرف قضیه دست حجتیه‌ای هست، هم در آمریکا که معتقدن که مسایا قراره که در آرماگدان همین روزا ظاهر بشه و اون طرف هم معتقدن که ایشون سخنرانی میکنه میگه چیزی دیگه نمونده، ما باید وظیفه‌مون هست که جهان را آماده بکنیم برای ظهور حضرت. و این ترقی است که الان این از خودشون و از جهان دارن، جهان به غایت پیچیده، جهان به غایت پر مشکل و پر مسئله که اگر کسی از این نوع حرفا بزنه یا باید حتما شما اون رو به دکتر بفرستید یا اینکه باید نشنیده بگیرید. خب رقابتی که الان به وجود میاد بین ایشون هست و فرزن آقای قالیباف که خوش لباس هست، خوش ظاهر هست و حرفای سنجیده میزنه، یا در برابر این نوع گفتارهای پریشان احوالانه فرزن لاریجانی وجود داره که با جملات و کلمات حساب شده حرف میزنه. یعنی به این ترتیب چند فراکسیون درست میشه که این احساس کاذب به مردم دست بده که ما رقابت داریم، اما رقابت ها نهایتا هدایت شده و زیر کنترل و در مشت ماست، جایی که اجازه بدیم تا اونجا که ما بخوایم. شما حق دارید این دایره کشیدین، در داخل دایره به جون هم بیفتید، کشتی بگیرید، هر کی برنده شد دستشو میبرم بالا، ولی از این دایره که من کشیدم بیرون برید، اون وقت حسابتون با کرام الکاتبینه. این وضعیه که ما داریم به طرف شرکت میکنیم و این انتخابات این رو نشون داد. و نقش اصلاح طلبان، مجموعه اصلاح طلبان بیگمان در دچار شدن ایران به چنین شرایطی غیر قابل دفاعه و بیگمان اینها پاسخگوی مردم و پاسخگوی خدا خواهند بود و هیچ راهی به جز این که ما به این فکر باشیم که باید ببینیم مردم چی میخوان، باید راه سومی بیاندیشیم، راه دیگری نداریم. و این اصلاح طلبان در شکستی که در تحصنشون خوردن و شکستی که در انتخابات ریاست جمهوری خوردن، شکستی که در انتخابات شوراها خوردن و شکستی که این بار خوردن، این بهانه هایی که به ما اجازه رقابت ندادن هیچ کس رو راضی نمی کنه. گفته های خاتمی یادمون هست که گفت ما مظلومانه اما با نشاط شرکت میکنیم و کلمه یاران خاتمی رو زدن، اما تهرانی ها نشون دادن که خود سر سوزن تره برای یاران خاتمی خود نمی کنن. نشون دادن که اصلا خریدار این متاع نیستند، ولی اینها این رو نپذیرفتن، توبه نکردن، از مردم معذرت نخواستن، در حالی که اگر خرد سیاسی وجود داشت حتما این کار می کردن و به خودشون مهلت میدادن، میگفتن ما میخوایم یه ماه دو ماه دهنمون رو ببندیم، قلم هامون رو هم به اصطلاح جلوشی به ترمز بکنیم و میخوایم انتقاد از خود بکنیم و خودمون رو در برابر آینه قرار بدیم، زشتی هامون رو ببینیم و بعد بیایم در مقابل در برابر ملتمون زانو بزنیم و از اونها تقاضای بخشش بکنیم و پوزش بخوایم و قول بدیم که از این به بعد راهنمای عمل ما رضایت شما و اراده شما و خواست شما خواهد بود. ما اینها رو در وجنات اینها نمی‌بینیم. در نتیجه به گمان من در آینده سیاست ایران و حرکت دموکراسی خواهی ایران با عبور از نه فقط خاتمی، با عبور از خاتمی و یارانش و کلیه جریان اصلاح طلبی به سوی هدف خودش خواهد رفت و اون روز دور نیست، بیگمان ایران به اون روزی که مستوجبش هست خواهد رسید.
روز بر شما با قطعا چنین خواهد شد. خیلی زود اونم با حضور و وجود این جوانان برومندی که اشاره شد بهشون و در تلاشی بی توقف هستن قطعا به اونجا خواهیم رسید. سپاسگزارم جناب غربی.
ببخشید ابتدای صحبت هم علاقه من بودم اینو بگم، چون شما اشاره کردید مطلب دیگه وزارت هیلری کلینتون بود که باز هم ایشون فقط معذرت از ایرانی ها نخواست، بلکه بر هم موازش پافشاری کرد در این چند روز گذشته. حالا که دارن تلاش میکنن که در انتخابات مقدماتی سه شنبه در ایندیانا و نورت کارولاینا به اصطلاح به رقابت بلنشن، در اونجا باز هم از همین مواضع خیلی میلیتاریستی و تند بر علیه ایرانی ها و اینکه این جملهش رو که گفته بود بازم امروز تلویزیون های زیادی پخش کردن که ایرانی ها باید بدونن که من اونها رو نابود میکنم، کلمه نابودی رو به کار برد و عقب نشینی نکرد، همچنان این حرف رو روش واسطه و اینکه حاضر هر بهایی رو برای اینکه لابی اسرائیل رو توجهش جلب بکنه و کمک‌های مالی بیشتری رو داشته باشه حاضر هر کاری بکنه. همچنان که در صحبت گذشتم گفتم این کارهاش هم بی جواب نموند. در عرض 24 ساعت بعد از انتخابات مقدماتی پنسیلوانیا 10 میلیون دلار به حساب انتخاباتیش پول ریخته شد و حساب 2-4 تا همه میتونن بفهمن که 10 میلیون دلار در 24 ساعت امکان نداره با 50-60 دلار افراد معمولی که ایشون ادعا میکنه من نماینده یقابی های کم درآمدم، یقابی کارگران طبقه کارگر زیر دیپلم هستم، امکان نداره به طبقه کارگر زیر دیپلم دانشگاه نرفته با 50 دلار 100 دلار بتونن در 24 ساعت 10 میلیون دلار به حساب ایشون ریخته باشن. باید بپذیریم همچنان که در صحبت‌های گذشتم هم گفتم ایشون نفر اول در گرفتن کمک‌های مالی از کمپانی‌های اسلحه‌سازی و بعد از ایشون مک‌کین هست و نفر چهارم باراک اوباما است و بیگمان این واقعیت رو ایشون میفهمه که از کجا میتونه بیشتر حمایت بشه و برای اینکه به این حمایت ها دامن بزنه و بیشتر بهره‌مند بشه از در این برخورد های ماکیاولیستی از هر حرکتی خودداری نمی کنه و تا حالا هم حتی از همگنان همحزبش بسیار گفتن که ایشون تیپیست که معمولا معتقده که هدف وسیله رو توجیه میکنه و مهم رسیدن به چیزیست که دنبالش هست و باید آرزو بکنیم که شرایطی بعد از این انتخابات پیش بیاد که الان که جهان دچار تایتانیک اقتصادی داره میشه، تایتانیک سیاسی که توش هستیم بدتر از اونه که فرو رفتیم بیشتر فرو نریم. امیدوارم که جهان بتونه در بعد از نوامبر که در پیش هست جهان بتونه یه نفسی به راحت بکشه و فرصتی داشته باشه که خود به خودش بیاندیشه و ببینه راحل برای صلح‌آمیز زندگی کردن و این مشکلات عدیده جهانی رو برطرف کردن چیه.
بله، اولا ایشون نماینده کمپانی هایی هستن که یقه آبی ها کارگران اون کمپانی ها هستن و در واقع این یاوه‌گویی ها و این پرگویی ها نشانگر یک شخصیت روانپریش و نمونه‌ای نموداری از شخصیت های فاسد سیاسی یا سیاست بازان زورگوست که ایشون هم نشون میدن که دارای چنین شخصیت و چنین ویژگی هستن. و در ضمن جناب قروی مطمئنن ایشون یه روزی از این پرت و پلاگویی هاش پشیمان خواهد شد، چون هرگز قرار نیستش که ایران در دست یک مش دستاوردسر و یک مش پامنبری و روزخان اداره بشه و بر ایران حکومت کنه. قطعا ایران اون روی آزادی رو خواهد دید در یک ایرانی آزاد و مستقل. مطمئنا این خانم مجبور خواهد شد بارها و بارها از ملت ایران پوزش بطلبد، باشد که شاید مردم هم ببخشنش، ولی واقعیت هم اینه که این نوع تفکرهای وامونده عصر حجری فقط ممکنه مشتری های خاص خودش داشته باشه. برای
مسئله استفاده از زور که گفتید ویژه ایشون نیست، این در خمیره سیاست مداران این مملکت سابقه حداقل نزدیک به 200 سال داره. هاورد زین مورخ خیلی معروف آمریکایی که کتاب تاریخ مردمی آمریکاش برای شاید 20-30 بار چاپ شده، یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌هاست، جمله‌ای از تئودور روزولت نقل میکنه در 1898 که به یکی از دوستان نزدیکش میگه که من عمیقا بر این باور هستم که مملکت ما، ملت ما همیشه احتیاج به جنگ داره و این به نفع مردم ماست. و با احساسی که الان از لابلای گفته های اینا همین روزها که با هم بحث میکنن در باره مسائل جهانی که حرف میزنن، شما به خوبی میتونید احساس بکنید که وقتی صحبت از مسئولیت جهانی میکنن، منظور همون به اصطلاح نیروی پراویدنس، نیروی که از طرف انتخاب شده بودن، مبعوث شده بودنشون هست، که اگر کسانی که یه دلاری رو دیدن، در پشت یه دلاری یه چشم هست، حالا یک هرم یه چشم هست که به اون میگن پراویدنس آی، چشم آسمان، چشم نیروهای آسمانی، چشم خدا، و که همیشه ما رو میپاد و همیشه ما رو حمایت میکنه و همیشه ما منتخبش هستیم. و البته فرصتی باشه در این رابطه خیلی مطلب هست، علاقه مندم خیلی صحبت بکنیم در این رابطه. در همون سالی که صحبت کردم 1898 یا 97، وقتی که آمریکا تصمیم میگیره که به فیلیپین حمله بکنه که نتیجهش به 1,000,000 کشته شد و صحنه های وحشتناکی رو از کشتار زن بچه در اونجا خیلی گزارش شده، از جمله مارک توین که خیلی معروف جهانیه گزارشی میکنه که آدم بند بند وجودش به درد میاد از این همه سبوییت. در اون جنگ ایشون قبل از اینکه دستور حمله بده 4-5 روزی خلوت میکنه و بعد بعضی از سناتورها و خبرنگاران میگه که در این 4-5 روز من با عیسی مسیح خلوت کردم و بعد از چند روز خلوت کردم بالاخره دیشب ایشون به من اجازه گفت که برو گوهت برو کارتو بکن، که رفتم. و بعدارم در مورد دیگری میگه که این آدم های نیمه متمدن قهوه‌ای، برادران نیمه متمدن قهوه‌ای رو ما باید متمدنشون بکنیم، یعنی همون فیلیپینی ها.
بله،
یه واقعیتیست که معمولا در طول تاریخ بوده، حتی آبراهام لینکلنی که معروف به سکولار بودن هست و معمولا سعی میکرد که خیلی حرکاتش، گفتارش و اقداماتش کاملا سکولار باشه و معتقد بر جدایی دین از سیاست باشه، با همین حرفا در بسیاری از گفتهاش ریشه های انجیلی وجود داره و همین نگاه به آسمان که ما این بعثتی که ما داریم واقعیتی است، تا میرسه به بعدی ها فرقی هم اصولا نمیکنه. منتها وقتی که به جمهوری خواهان میرسیم، این مسئله به خصوص این نوگران باهاش رو هستیم، جمهوری خواهان نوکان ها که معتقده به صلاح مسیانیک هستند، معتقده به ظهور حضرت مسیح هستند، در اینجا ابعاد وحشتناکتر پیدا میکنه که ادعای احساس خود رسول بینیشون چندین برابر بقیه میشه، گرچه به دموکرات ها ادعای سکولار بودن همیشه میکنن و صحبت از این کارها نمیکنن، ولی آمارهای گرفته شده در طول سالیان گذشته نشون میده که همین الان هم مرتب دعوا بر سر این هست که این کاندیداها دموکرات غیر دموکرات یک شنبهشون در کلیسا رفته یا نرفتن، دعاهاشون کردن یا نکردن، و نقش مذهب به شدت براشون پر اهمیته و از اونم حد اکثر استفاده رو میکنن، و هم برای جلب آرا و هم برای اینکه اصولا معتقدن که از طرف آسمان این مسئولیت به عهده اینهاست که جهان رو درست بکنن و نمره اول جهانن و برگزیدگان بچه های خوب خدا هستند. فراد این ویژه این خانم تنها نیست، این رو اشاره به این دلیل میکنم که
بله،
اگر بخوایم به صلاح میهن خودمون رو به صلاح از گزند نگه داریم، هیچ راهی به جز این که در درون خودمون رو اصلاح بکنیم
خابله.
و با به میدان آوردن تمامیت مردم و جلب رضایت همه جانبه اونها که مشارکتشون رو در تمام ابعاد در پی خواهد داشت، میتونیم یک سد آهنینی بر دور میهنمون بکشیم و از منافع ملیمون در مقابل هر زوری و هر قدرت نمایی دفاع بکنیم و نظریم خدشهی بر تمامیت ارضی و سیاسی مملکتمون وارد بشه و ملتمون رو به چنان مرحله از رشد برسونیم که نه فقط کسی نتونه ایراد بر ما بگیره، بلکه بتونیم رول مدل بشیم، الگو بشیم که بنابر اون چه که الان ما داریم میبینیم در ایران، ما توانایی های نیروی انسانی و گذشته فرهنگی تاریخی و امکانات خدادادی و تجربیات ملی که داریم، شایستگی این مقام رو به خوبی داریم و به راحتی میتونیم الگویی اگر نه برای جهان حداقل در منطقه‌ای باشیم که در اونجا زندگی میکنیم.
مجددا سپاسگزار جناب قرعوی و به امید اون روز هرچه زودتر که در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و دیگر شاهد نباشیم که یاوه‌گویان در این گوشه و آن گوشه جهان بخواهند با ملت ما چنین رفتاری یا چنین گفتاری داشته باشند.
چنین باد و چنین تر، امیدوارم هر چه زودتر به اون روز خوش برسیم
و دور نیست. تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
من هم شما و شنوندگان رو به دادار یکتا میسپارم. خدا نگهدار.
خدا حافظشون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قرعوی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره وضعیت نامطلوب سیاسی در کشورهایی از جهان، لیست آمارهای نقض حقوق بشر در جهان و تغییراتی را که قدرتمندان در برخی از آنها می توانند ایجاد کنند، آزادی و آرزوی دموکراسی خواهی امروز در جهان یک خواسته عمومی است و اینکه ایران یک سابقه 150 ساله در این راه دارد، انتخابات در ایران برنده نداشت، عملکرد 8 ساله و همکنون به اصطلاح اصلاح طلبان چیزی جز یأس غیر قابل باور در قسمت عمده‌ای از مردم نداشت و این گروه در چند سال گذشته از تمام نیروهای دموکراسی خواه ایران حد اکثر سوء استفاده را کردند و در موقع رسیدن به قدرت نشان دادند که کوچکترین وقعی به وعده ها، رفاقت ها و حمایت ها نمی گذارند، فقط و فقط قدرت را در دست های خود می خواهند و پس از چندین شکست پی در پی به جای تکیه به مردم تکیه بر قدرت کردند و این بار قدرت یک سهم ناچیزی به اینان اعطا کرد و با توجه به ایجاد چنین یأسی، گروهی از مبارزان و فعالان مثل دانشجویان دانشگاه سهند تبریز همچنان مقاوم و پرتلاش ایستادند تا حقوق پایمال شده خود و دیگران را به دست آورند. تداوم یاوه‌گویی های بی‌شرمانه هیلاری کلینتون درباره محو ایران و ایرانی و اینکه این نوع تفکر زورمدارانه ویژه حاکمیت برگزیده خدا در آمریکا برای اصلاح بشریت است توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.